بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله علم نفس به خارج، اگر در بحث های علم و نفس حل نشود، دیگر بحثی در باری او آینده نخواهیم داشت، برای اینکه در باری علم نفس یک مقدار در باب وجود ذهنی بحث شد، بقیهش رو ارجاع دادن به مرحله علم و در بحث علم حل کردن، و اگر ابهامی در باره علم نفس وجود داشته باشد که مسائل وجود ذهنی حل نکرده است یا مسئله علم و مرحله علم و آن و معلوم حل نکرده است و در مبحث علم و نفس هم حل نشد، دیگر جایی برای حل مسائل علم نخواهد بود، چون دیگر بعد از این راجع به ثمرات و نتایج و فروعات این مسئله بحث میکنه، بهشت و جهنم باشه و امثال ذلك. لذا مرحوم سبزواری فرمودن که این مسئله مهم است و من در باره این تحقیق کردم. باید این نظر شریف مرحوم سبزواری مطرح بشود، ببینیم که این نظر تام یا تام نیست، و اون چه که مرحوم آخوند درباره فلسفه اشراق به شیخ اشراق درباره علم نسبت دادن و علیه ایشون اشکال کردن، آیا تام است یا تام نیست، و در نتیجه نظر نهایی چی خواهد شد؟ نفس که به اشیاء خارجی علم دارد، صور اشیاء خارجی پیش ذهن ماست، یا اگر چنونچه اشیاء در خارج موجود بودن و روابط حضوری برقرار بود، نفس به خود اونها عالم است، و اگر چیزی غائب از نفس بود، نفس به صور اونها عالم است. بالاخره مسئله علم خواه در سمع خواه در بصر چه خواهد شد؟ اونچه که مرحوم سبزواری به درباره نظر شیخ اشراق بیان کردن، گویا برای خود ایشون هم روشن شد که این نظرات تام نیست، لذا در منظومه به عنوان یک توجیه از این نظر نام میبرن، میفرماین من در تعالیقم بر اسفار سخنان شیخ اشراق را توجیه کردم، ولی در مسئله رؤیت بالاخره حق با صدر المتعلقین است، به صدر الارا و به رأی صدر. مرحوم سبزواری در مقدمه سخنی رو از شیخ اشراق نقل کردن که نفوس انوار وسیطن، ماهیت ندارد، زیرا به هیچ جا نمی روند که بایستن، و ماهیت یک ایستگاهی است برای یک شیء، ماهیت حد جامع و مانع است که اگر چیزی دارای ماهیت بود از اون حد و مرز بیرون نمی رود، یه مقدمه. و نفس حد یقیفی ندارد که به جایی برسد و بایستد، این دو مقدمه. پس نفس ماهیت ندارد بر اساس شکل ثانی. جواب این حرف آن است که هیچ متحرک به حرکت جوهری ایستا نیست، ماهیت اون وقتی است که ما ای رو متوقف فرض کنیم برش ماهیت بگیریم. مگر نان است که بر اساس حرکت جوهری شی از مرحله ماده حرکت میکند تا به انسانیت میرسد؟ حالا از نفس انسانیت به بالاتر شما میگویید حد یقیفی ندارد. در این مقطع که آمده و به مرحله انسان رسید، شما نامگذاری کردید یکی را به نام جماد، یکی را به نام نبات، یکی را به نام حیوان، مگر او ایستاد که شما ماهیت گرفتید؟ اصولا مگر بر اساس حرکت جوهری می شود از یک چیزی ماهیت گرفت؟ ماهیت یعنی یک چیزی که مرز است و محدود است، هم از این طرف عموم به جنس بسته است که اعمی از او راه ندارد، هم از طرف خصوص به فصل بسته است که از این پایین تر را راهی نیست. خب اگر چیزی جلوش باز است، و هرگز نایستاد و نمی ایستد، شما چگونه ماهیت می گیرید؟ ماهیت گیری فرع بر آن است که ما یک شیء رو متوقف فرض بکنیم و از او ماهیت می گیریم، و الا این طبیعت روان است که جلو او رو کسی نگیره، و آینده این طبیعت چه خواهد بودم معلوم نیست. اینکه امروز جسم است در حد جماد است، فردا ممکنه در حد نبات باشد، پس فردا در حد حیوان باشد و بعدی هم در حد حیات انسانی داشته باشد. و این هم که قبلا مرحوم صدر المتعلیم فرمودن صورت ها اگر آمده یا صورت کامل است که جلو صورت‌های بعدی را می‌گیرد و از او به نام به شرط شی تعبیر می‌شود، یا صورت ضعیف است که جلوش باز است و از او به لا به شرط تعبیر می‌شود، این جلو حرکت جوهری را نگرفته. این صورتی که الان آمده گرچه او را قانع کرده فل جمله، اما تلاش جوهری او محفوظه. بالاخره او کندوکاو بکند که این نقصش را از یه راه دیگری جبران بکند و به تعبیر خود مرحوم صدر المتعلیم وارد صراط مستقیم بشود که صراط انسانیت است، به بالا برد. بنابراین اگر چیزی در حرکت است جوهرن، حد و مرزی ندارد. اونجاهایی هم که ما برای حد و حد مرز فرض کرده ایم و درست کرده ایم، او را متوقف و ایستا فرض کرده ایم و برای او ماهیت گرفته، ولی در خارج او روان است. نفس در هر مرحله‌ای که هست ماهیت دارد، بالاخره در هر مرحله‌ای که هست حکایتی، در مرتبه عقل است، در مرتبه بالاتر از عقل است، در مرتبه عقل فعال است، در مرتبه بالاتر از عقل فعال است و هاکذا. بنابراین به این معنا که جلوی او خیلی باز است، این معنا صحیح است، و اما این معنای شیء متحرک را بی‌ماهیت نمی کند. مطلب دوم فرمودن به این که فرق بین صدر المتعلهین و شیخ اشراق آن است که صدر المتعلهین قائل است نفس با معلوم به ذات متحد می شود، شیخ اشراق قائل است که نفس با اون معلوم بالعرض متحد می شود. معلوم به ذات در حقیقت همون علم است، معلوم بالعرض همون معلوم است، اون ماهیت معلوم است. یعنی ما وقتی به شجر علم داریم، صورت شجریه که در نفس هست همونطوری قبلا بیان شد، ها هنا امور، یکی این وجود است که در نفس یک چیزی موجود است، یکی ماهیت یا مفهومی است که از این وجود بالاصاله انتظام می شود، اولا بذات که اون همون معنای علم یا ماهیت علم است. امر سوم اینه که این وجود چون یک حقیقت روشنگر و مبینی است، می تابد به یک چیزی و رو روشن بکند و هوش شگر است. شجر معلوم است، این وجود وجود علم است، مفهوم یا ماهیتی که از این وجود گرفته می شود و این وجود مستقیما عدم را از حریب اون معنا یا ماهیت طرد می کند، اون معنای علم است. که العلم یعنی ما یفهم من عین و لام و میم، العلم حالا یا مفهوم است یا ماهیت، موجود به هذا الوجود نفسی به ذات، اشجرو موجود به هذا الوجود تتفلا و تبعا، لذا یقال شجر وجود ذهنی دارد و وجود ذهنی هم وجود ذلی و تتفلی است، لذا هیچ اثر بر شجر بار نیست، چون این وجود مال علم است نه مال شجر. اگر در اینجا سه امر بود، یکی اصل الوجود، یکی ماهیت یا مفهوم علمی که به وسیله این وجود موجود است بالاصاله، یعنی اولا به ذات، یک هم صورت شجریت است که به وسیله این وجود و در ظل این وجود و طفیلی این وجود موجود است. شیخ اشراق میگوید نفس با اون شجر متحد می شود. مرحوم آخوند میگوید نفس با علم متحد می شود. این بیان مرحوم سبزوار. ولی بر اساس اینکه شیخ اشراق میگوید علم آن نیست که چیزی به ذهن بیاید، علم آن است که ذهن بیرون برود، بنابراین اتحاد با شجر نیست. همون احاطه اشراقی و اضافه اشراقی با واقعیت شجر است. حالا چون واقعیت رو شیخ اشراق مثلا چون اصالت الماهویست ماهیت بداند، بالاخره ارتباط دارد با شجر نه اتحاد، مگر اتحاد در حد حقیقت و رقیقت باشد و مانند آن، نه اتحادی که دو شی موجود باشند به وجود واحد. این که فرمودن کیف بالعرض برای آن است که شجر را مرحوم صدر المتعلهین میگوید وقتی به ذهن آمد به حمل اولی شجر است و جوهر است و نامی است، به حمل شایع کیف بالعرض است. کیف بالذات همون علم است، کیف بالعرض همون شجر. این که فرمودن رو نظر صدر المتعلهین نفس با مدرک بالذات یعنی علم متحد می شود و رو نظر شیخ اشراق نفس با کیف بالعرض یعنی شجر متحد می شود. و این که خواستن برهان اقامه کنن به این که نفس وقتی چیزی را ادراک کرد با خارج ارتباط پیدا می کند، برای این که ماهیت خارج و ذهن که یکی است، یعنی شجری که در خارج است به عینه در ذهن می آید، ماهیتاً دو تا ماهیت نیست، یکی است. وجودم که مقوله به تشکیک است. این یه تلفیق است بین نظر صدر متعلهین و مبنای شیخ اشراق برای توجیه نظر شیخ اشراق. اگر خواستید حرف شیخ اشراق را توجیه کنید، دیگر مسئله اصالت وجود و تشکیک وجودی که زمینه توجیه شماست به مخصوص مبنای صدر متعلهین است، اینجا راه ندارد. گفتید وجود چون تشکیکی است، ما به امتیاز عین ما به اشتراک است، بنابراین بین اون چی که در نفس است با اون چی در خارج هست یک ربط واقعی است. این مبنی است بر اصالت وجود و تشکیک وجود که صدر متعلهین بران است، نه شیخ اشراق. و اگر ماهیت شجری که در نفس است با ماهیت شجری که در خارج است یکی است، این دلیل بر آن است که ما با خارج متحد میشیم. این را که همه قائلین به وجود ذهنی میگویند. شیخ اشراق میگوید چیزی به ذهن نمی آید در صورتی که شی در خارج باشد و حاضر باشد. اگر شی غائب باشد اون وقت مسئله علم حصولی است و تصور و تصدیق، ولی اگر چیزی مشهود و حاضر باشد این همون طوری که برای مبادی عالی حاصل است بلا تصور و بلا تصدیق، چون علم حصولی اونجا راه ندارد، برای نفسم این چنین است. نه اینکه چیزی به ذهن می آید الا اینکه این چیز چون ماهیتن این همون ماهیتی که در خارج است، بنابراین ما با خارج ارتباط داریم، این اون نیست. و اما اون مسئله که فرمودن وجود ماهو و لمهوی او یک چیز است و حلهوی او یک چیز است، این درست است، اما رو مبنای صدر متعلهی نه مبنای شیخ اشراق. حالا برسیم به جوابهای چهارگانه مرحوم سبزوار. فرمودن که ایرادات چهارگانه صدر متعلهین دفع می شود. اما اول ایراد اول این بود که اجسام و مادیات تحت ادراک نمی آید. برهان قائم است به اینکه جسم مادی تحت ادراک نمی آید. مرحوم سبزواری می فرمان به اینکه گرچه شیء فی نفسه مادی است، ولی به نسبت به مبادی عالیه غیر مادی است. یعنی ما کبرا را قبول داریم که موجود مادی قابل درک نیست، ولی این اشیا فی انفسها مادی هم بالقیاس به مبادی عالیه مادی نیستن و نفس هم بر اساس اون مقدمه یه موجودیست غیر مجرد غیر مادی و جز مبادی عالیه به حساب می آید. بنابراین موجودات جهان طبیعت گرچه فی انفسها مادی هم ولی بالقیاس الی نفس مادی نیست. این را باید توضیح داد که آیا تجرد و مادیت هم قیاسی است که یک شی بالقیاس الی امر مادی باشد بالقیاس الی امر مجرد، یا نه اینکه از محقق داماد به دیگران نقل شده است که المادیاتو این دل اوائل مجرداتون، یعنی موجودات مادی نزد موجودهای بالا اینها مجردن مادی نیستن، نه به این معناست که تجرد و مادیت قیاسی است بالقیاس الی نفسهی مادی است بالقیاس الی مبادل عالیه مجرد است. شاید مراد این باشد که این شی دو وجه دارد، یک جنبه ایجادی دارد که به فاعل مرتبط است، یک جنبه وجودی دارد که مال خودش است. این از اون جهت که خودش وجود دارد مادی است، از اون جهتی که فاعل رو ایجاد کرده و رابطه او با مبدا است که از این رابطه به ملکوت تعبیر می شود در برابر نفسانی نفسیتی که خودش دارد و از او به ملک تعبیر می شود، اون ملکوتش مجرد است و اینها هم یه فرق واقعی دارن. پس معلوم می شود که یه بعدش معلوم است یه بعدش معلوم نیست. اگر نه، ملک و ملکوتش یک واقعیت است در تحلیل عوض می شود نظیر وجود و ایجاد. این کبرا را باید توضیح بدن که موجود مادی درک نمی شود یعنی چه، با اینکه موجود مادی یعنی جنبه ملکیش این جنبه ملکوتیش است، وجودش این ایجاد هست، جنبه تجردش این جنبه مادیت است. این را با توضیح داد که چگونه درک نمی شود. و اما جواب دوم که مرحوم صدر متعلین اشکال کردن، گفتن که اگر نفس در مرحله ابصار با عین خارج تماس میگیرد و خود خارج را میفهمد، احول چگونه یکی را دو میبیند با اینکه در خارج بیش از یک شی نیست؟ چرا بحث تمام نشد هنوز که؟ بله دیگه، در قسمت اول چون ما باید برسیم به این که مرحوم آخون چگونه در باره اشیا حکم کرده، بالاخره باید اون متشابهاتش با محکمات برگردد، بالاخره معلوم میشه که عالم عالم آگاهی و شعور است یا نه عالم به دو بخش تقسیم میشود، عالم آگاهی و عالم غفلت و احتجاب، بالاخره نظر نهایی باید معلوم میشه. و اما جواب از اشکال دوم، اشکال دومشون این بود به این که اگر نفس در هنگام ابصار به عین خارج تعلق میگیرد مرتبط هست، چگونه احول یکی را دو میبیند؟ شیخ اشراق جواب دادن به این که احول یکی را در خارج میبیند یکی را در عالم مثال. این توجیه را مرحوم آخون نپذیرفتند. مرحوم حاجی فرمود به این که نه، شما باید بگویید چرا این توجیه موجه نیست. مسئله حولی بحث جدای فصل الاهلی دارد، همون اشکالی که بر شیخ اشراق وارد شده بر صدر متعلیم وارد می شود که اگر مسئله رؤیت به انشاء نفس است، چگونه نفس در بعض موارد یه دونه انشاء میکند در بعض موارد دو تا انشاء میکند؟ این دومی بالاخره کجاست؟ اگر خارج است که خارج بیش از یک نیست، اگر یکی در خارج است یکی در مثال که شیخ اشراق میگوید شما نمیپذیرید، اگر به انشاء نفس است چگونه نفس در بعضی از موارد یا بعضی از نفوس یک چیزی که دیدن مشابه او را ایجاد میکنن، بعضی از نفوس یک شیء را دیدن دو تا ایجاد میکنن، یا انسان که میتواند حول اختیاری داشته باشد میتواند به دلخواه خودش گاهی یکی را یکی، گاهی برای یکی دو صورت ایجاد بکند. این یه اشکالی است که اگر بر صدر المتعلهین وارد تر نباشد، بر ایشون هم وارد خواهد. چیزی نیست که بر شیخ اشراق وارد باشد، بر صدر المتعلهین وارد نباشد بمانند. و اما جواب سوم،
یک صورت بیشتر میکنه تا نقص عضوی که باعث میشه که دو تا بده.
بالاخره دیدن مال نفس است، نه مال عضو. عضو کارهای فیزیکی رو انجام میده. مسئله رؤیت اگه مال نفس است در قوه باصره که مرتبی از همون مراتب حس مشترک است، نفس ایجاد میکنه. اون وقت نفس چگونه درباره بعضی از امور یکی یا بعضی از نفوس یکی را ایجاد میکنن، بعضی از نفوس دو تا را ایجاد میکنن. اشکال سوم مرحوم صدر المتعلهین این بود که اگر نفس به عین خارج علم حضوری داشته باشد، علم حضوری ربط وجودی است. ربط وجودی در نظام علی و معلولی یا بین علت است و معلول، یا بین معلوله علت واحده هستند. انسان که این اشیا و اشیار و امثال ذالک را در خارج میبیند، اگر علم حضوری داشته باشد، چه رابطه وجودی بین این اشیاء خارجی با نفس انسان است؟ رابطه وجودی جز در محور علی و معلولی تصور صحیح ندارد. و نفس نسبت به این اشیاء خارجیه نل علت مادی و سوری است فواضحون، نه علت فاعلی و غایی است. به الا یلزم افراد فراوانی که یک شجر را میبینن علل فاعلی یا علل غایی یک شی باشه. در اون سبزواری جواب دادن جواب نقضی که اگر علم حضوری به ارتباط وجودی و علیت و معلولیت است، اونجا که نفس خود را درک میکند چی؟ یا رو مبنای شما اونجا که نفس صور علمی درک میکند، مگر فاعل اونهاست؟ مگر علت اونهاست؟ این نقض‌ها وارد نیست، برای اینکه در علم حضوری اگر حضور شیء لشیء باشد، باید ربط وجودی باشد و ربط وجودی جز در محور علی فرض ندارد. بنابراین در علم شیء به غیر علم حضوریان باید رابطه علی باشد. اما در مسئله حضور و ذات لذات که ربط بین شیئین نیست، حتی یقال باید در محور علی باشد. این ما تحلیل میکنیم از یه واقعیت روشن به اینکه او حاضرون لنفسه، نه اینکه اینجا دو چیزند و ربط وجودی هست تا ما بگویم ربط وجودی بدون علیت نیست. و اما نقض دومش که نفس به صورت علمی عالم است، اونجا در محور علیس به درست هم هست، زیرا رو نظر صدر متعلهین این صورت قیام دارد به نفس قیامن صدوری یا به فاعل است نفس برای او، و اشکالی هم بر او مترتب نیست که اگر نفس فاعل صورت شد یلزم ان یکون لشیء واحد شخصی فواعل و کثیره، چون جا هر نفس صورت خاصی ذهن خودش ایجاد میکند. اونجا اگر رابطه وجودی باشد و شیء با خارج ارتباط داشته باشد، باید علت باشد، علت مادی به صوری که نیست، باید علت فاعلی باشد. اگر نفس علت فاعلی شیء خارج بود که نیست، یلزم اگر نفوس عدیدهی به یک امر علم پیدا کردن، برای شیء واحد شخصی علل فراوانی باشد.
برابر این از این جهت بنابرای همون مبنی مولا صدران پیدا نمی کنه، چون که اون صورت از جهت که قائم و صادر از این معلول این هست، اون معلول اون هست، اون شیء واحد در حال وحدت معلول علل مختلف نیست، هر معلولی مالی علت تو مشابه هست.
یعنی در علم نقص به صورت
در همون خارج شما میتونه
خارج که یه واحد شخصی است، اونجا که نفس به صورت علمیه خود عالم است که صورت علمیه هر نفسی قیام دارد به نفس قیامن صدوریان، اشکالی ندارد، چون نفوس کثیر است و اشخاص کثیر. اما اگر گفتیم صورتی در نفس نیست، این شجر خارجی مثلا معلوم حضوری نفس است. چون در علم حضوری رابطه علی شرط است و اینجا علیت مادی و سوری مطرح نیست، باید علیت فاعلی و غایی باشد، یلزم اولا که نفس علت فاعلی یا غایی اون شیء خارجی باشد که نیست، و ثانیا اگر هم علت باشد، نفوس کثیره که شیء خارجی را به علم حضوری عالم شدن باید فوائل یا غایات شیء واحد شخصی باشد. و اما اشکال چهارمی که مرحوم آخوند دارن که شما اضافه های مادی را اضافه اشراقی نامگذاری کردی، این درست نیست. اگر اون مسائل قبلی حل بشود، این نامگذاری هم حل شده است. مرحوم حاجی می فرماید به این که چون مسائل قبلی حل شد، این نامگذاری به جاست که واقع اضافه اضافه اشراقی است. اما مسئله علم همین مقدار است. ما در خارج وقتی به اشیاء خارجی ارتباط پیدا میکنیم، یعنی صورتی از اشیاء خارجی پیش ماست. ما این درخت رو که میبینیم، این شخص رو که میبینیم، یعنی صورتی او پیش ماست. حالا یا به نحو انطباع باشد یا نفس بسازد، یا با عین خارج ارتباط حضوری داریم که شیخ اشراقی. ما اگر این درخت رو دیدیم، صورت شجر به ذهن ما می آید. اگر صورت شجر آمد، ولو صورت هازش شجر باشد، کلی است. وقت ما چگونه با این اشیاء خارجی در ارتباطیم؟ ما اینکه این کتاب رو می بینیم، می خواهیم کتاب رو برداریم، باز کنیم، حرکت بدیم، کدوم کتاب رو برمی داریم؟ این وجود خارجی معین مورد فعل و انفعال ماست، ما که با او ارتباط نداریم. ما معنایی که از کتاب پیش ما صورت و حاضر کتاب است. صورت و حاضر کتاب یه امر کلی است. این صورت و حاضر کتاب که در باصره ماست، در حس مشترک ماست، جزء وجودات ذهنیه ماست. وجود ذهنی فرق نمی کند، کلی عقلی باشد، پایین تر از او وهم باشد، پایین تر از او خیال باشد، پایین تر از او حس مشترک باشد. برای اینکه وجود یا نفسی است یا ذهنی، دیگر سه امر نیست. این کتاب که عکسش در مردمک چشم ماست که کارهای فیزیکی و مقدماتی دیدن است. این که وجود علمی نیست. اونی که نفس ایجاد میکند که تو مردمک چشم نیست، اون در حیطه نفس است، در قوه باصره است، نه در عین، یعنی در حس مشترک است، یعنی در مرتبی از مراتب قوای ادراکی نفس است، یعنی جزء وجودات علمی است، یعنی وجود ذهنی. اون وقت ما با کدوم کتاب کار داریم؟ همون حرفی که ارسطو به شیخ اشراق اند را میفهمید و این دست حرکت میدید، یا عین این دست خارجی معلوم شماست؟ شما که بدن را مرتب از جای به جای میبری، این بدن در رهن شماست، مفهوم کلی بدن من را درک میکنی و بعد این جرم حرکت میدی، یا همین جرم خاص را به نام بدن شخصی ادراک حضوری میکنی و حرکت میدی؟ ما اگر بگوییم علمی که به خارج داریم در حد علم حصولی است، اشیاء خارجی که مورد فعل و انفعال ماست، که ما میتوانیم از این را استشهاد کنیم که ما با او تماس خارجی داریم، یه وقت مفهومات کلیه است که جز در حد ادراک مفهومی ما ارتباطی نداریم، او شاهدی نمیتواند در این بحث باشد. اما این اشیاء خارجیه که میشنویم و میبینیم و با ما در ارتباطم و ما با اونها در ارتباطیم، آیا با صور علمی اینها در ارتباطیم؟ از همین بدن شروع میکنیم با اون چه که با بدن ما در ارتباط است. ما معنای دست ادراک میکنم، دست من. مرحوم صدر متعلهین در این قسمت ها مکرر گفتن که ما برهان اقام میکردیم که جرم به معنه و جرم تحت علم نمیاید. و شما کدوم دست حرکت میدید؟ کدوم بدن را از جای به جای میبرید؟ همین بدن را به عنوان علم حصولی و مفهوم ذهنی میفهمید، بدن من، که بدن من دو تا امر کلی است، مفهوم بدنم کلی است، منم کلی. این من را هر کی هم میگه، بدن را هم به خودش نسبت میده. این من به حمل اولی منه و به حمل شایع هو است دیگه. این بدن به حمل اولی بدنه، به حمل شایع مفهوم خالیه دیگه. دست من، این من به حمل اولی منه و به حمل شایع هو است. این حقیقتا هو است، نه من. دستم به حمل اولی دسته، به حمل ثانی، به حمل شایع ثنایی مفهوم خالی علمه. انسان که بدن خود را درک میکند و حرکت میدهد، نفس خود را درک میکند، بدن دست خود را درک میکند و حرکت میدهد، اینا را با علم حصولی درک میکند. یا همونطوری که ارسطو در اون حال به شیخ اشراق گفت که تو بدن را حرکت میدی، آیا بدن را میفهمی و حرکت میدی یا بدن را مییابی و حرکت میدی؟ اگر مییابد و حرکت میدهد، اشیاء خارجی هم به شرح ایزن. ما کتاب را میبینیم و حرکت میدیم یا مییابیم و حرکت میدیم؟ کتاب را اگر دیدیم و فهمیدیم، یه صورت ذهنی است و رابطه ما با خارج چگونه برقرار خواهد شد؟ چگونه ما با مفهومات ذهنی که قابل انطباق بر کثیرینند با عین خارج در ارتباطیم؟ رو هم او کار میکنیم و هیچ هم تردید نداریم به این که اونی که در ذهن ماست و اونی که میبینیم همین کتاب خارجی است. و هیچ تردید هم نداریم اونی که در ذهن ماست به نام صورت کتاب در حس مشترک است، همون را باز کردیم، نه چیز دیگر را. یا باید بگوییم به این که اون قابل صدق بر کثیرین بود، منتها اتفاقه که این فرد در آمد. یا باید بگیم نه، همین فرد بود که همین فرد مورد فعل و انفعال ما قرار گرفت. ما چجوری با خارج ارتباط داریم؟
کلیاتیست که منحصر به فرد است. خورشید ما یک خورشید باید یک مفهوم کلی هست، اشتباه نکنیم بگیم دوتی یا دهتی یا غیر از این. این در خارج با این خصوصیات و غیر از این نداره منحصر به فرد که اشتباه مشتبه نکنیم.
این چنین است که ما احتمال بدیم به یه فرد دیگری ما دست بزنیم کتاب باز بشه، منتها این فرد باز شد. یا همین فرد از کتاب را که میبینیم میخوام باز کنیم و همین را باز میکنیم. کسی که میخواد همین را باز کند، همین را میفهمد یا یه معنی قابل صدق بر کسی را میفهمد، منتها اتفاقه که این کتاب باز شد.
اون اعتباری که در ذهن هست، باید اون جزئیت ذهنی رو داره، جزئیت خارجی نداره. اونم در ذهن که باشه همون جزئیت ذهنی رو داره.
جزئیت ذهنی که محفوظ است. رابطه نفس با خارج در محیط کار چجوریه؟ این رو به عنوان یه صورت ذهنی ما درک میکنیم، بعد در خارج با عین ارتباط داریم. الان این مسئله که طرح نشده بود، هیچ یک از ماها تردید نداشتیم که با عین این کتاب در ارتباطیم و همین رو میفهمیم. نه چیزی که قابل صدق بر کثیرین باشد، منتها اتفاقه که حال فرد دیگر نداشت رو زیغ مفهوم مصداق این فرد جا افتاد. این چنین نیست که
چیزی که با حواس درک کنیم از هر دو جنبه است، یعنی در این حال که با حضور هست و رضای همین که غایب بشه، صورت این ولی بدون اینکه متوجه هم خودمون بشه باشه منقش هست در ذهنمون. ما میدونیم که این 10 سال دیگه هم بشه این کتاب چجور بوده، خصوصیت تو ذهن ما هست. با برخورد حسی با اشیای خارجی در این حال که ما اون حضور رو داریم، اون صورت هم داریم.
بله، اون که در مرحله خیال است تو ذهن است و وهم است، چون ما ارتباط عملی نداریم نمیتوانیم اونا استشهاد کنیم. لقائل ان یقول اون صورت کلی است. ما چه شاهدی میتونیم اقامه بکنیم به اینکه اگر کلی است چگونه ما مورد فعل و انفعال قرار میدیم؟ اما اینی که میبینیم و اون مورد حرکت به اراده ماست، این محل شاهد ما. آیا ما صورت کلی حاضر کتاب را ایجاد میکنیم بعد با او در تماس سیخاری هستیم؟ یا این این را که شیخ اشراق میگوید مییابیم و با او در ارتباطیم؟ خدا رحمت کند مرحوم آیه شیخ سیدن استاد رضوان الله، مرحوم آیه محقق داماد رضوان الله را. ایشون میفرمودند که یکی از دوستان را میگفت من دلیل بر این که مجتهد به صاحب نظر نیستم اینه که رسائل مرحوم شیخ مطالعه میکنم، میرم حق با شیخ است. بعد کفایه مرحوم آخوند مطالعه میکنم، میگم اشکال میکند بر شیخ، میگم حق با مرحوم آخوند است. بعد میام نظرات مرحوم هاش قدر کریم رضوان الله علیه مجمعین رو نگاه میکنم، میارم که اشکال مرحوم هاشیخ با آخون وارده. این دلیل است برای اینکه محنون صاحب نظر نشدم، انشاءالله صاحب نظر بشید. این همان است، یه صورت کلی نفس ایجاد میکند با شیء خارجی در ارتباط است، یا اونطوری که شیخ اشراق میگوید با عین خارج در ارتباط است. شیخ اشراق کاری کرد که مدت‌های مدید با اینکه حوزه علمی اصفهان حوزه فلسفی سنگینی داشت، مرحوم محقق داماد یک طرف، شیخ بهایی از یک طرف، مرحوم آخ مرسد از طرف دیگه، مدت‌ها مرحوم آخون را تابع فکر خود کرد در مسئله علم. در فصل 11 مسائل علم واجب اونجا مرحوم آخون میگوید من مدت‌ها تابع فکر شیخ اشراق بودم در باب علم. ببینیم اون نظری که بعدها برای مرحوم آخون پیدا شد نظری است در عرض این که این رو ابطال کرده، یا به تعبیر سینن استاد مرحوم علام رضوان الله علیه اون نظری است دقیق تر از این که این رو باطل نکرده، عدقی از اینه. آیا اون نظری که ایشون رسیدن نظر شیخ اشراق رو باطل کرده، یعنی ما ارتباط حضوری با خارج نداریم، یا نه نظر او رو باطل نکرده، نظریست عدقه؟ اون چه که مرحوم آخون در باب علم نقل کرده از مرحوم شیخ اشراق، شیخ اشراق اید در باب علم در جلد سوم صفحه 285، علم را وقتی که خواستن روی مکاتب مختلف تبیین کنن، نظر ابن سینا و همفکرانش رو بیان کردن. نظر شیخ اشراق و همفکرانش رو اینچنین میگوید: و اما شیخ المقتول صاحب و کتاب حکمت الاشراق فذهب الى ان العلم عبارت عن الظهور و الظهور نفس و ذات نور، لکن نه نور وقد یکون نورن لنفسهی وقد یکون نورن لغیرهی. تا پایان صفحه 286. اونگاه در نقد نظر شیخ اشراق این چنین می فرماید در صفحه 291، می فرماید: و اما مذهب و شیخ اتباع رواقیین ففیه قسم من الحق و قسم من خلاف الحق، اما الحق فهو ما قاله فی علم الجوهر المفارق به ذاته، یک موجود مجرد که به ذات خود عالم است. اونجا ایشون بیان کردن من انه عبارتون ان کونهی نورن لنفسه و نوروه و الوجود. این قسمت بیان شیخ اشراق حق است. فهازا راجع اون الى مخترنا من کون العلم هو الوجود. این برگشتش به این که نور علم همون نور است و نور همون وجود خواهد بود، پس این گوشه سخن شیخ اشراق حق است. و اما الباطل من مذهبهی فهو قوله به ان علم الشیء بما سواه هو اضافتون الیه، اگر نفس به غیر علم پیدا بکند بو اضافه پیدا دارد. این حرف غیر صحیح. چرا؟ لان العلم ينقسم الى التصور والتصديق والكليه والجزئي ول اضافتو لیست کذالک، بر اساس شکل ثانی پس علم اضافه نیست. اشکال دیگر: و یردو علیه ایزن ان الهیوان لهو ادراکاتون جزئیه و مذهبهو ان کل مدرکن لشی لابد و ان یکون نورن لنفسه و کل نور لنفسهی عقل بالفعل فیلزم علیه کون کل حیوان ذا عقل. این برگشتش به اون نیست که حالا چون علم رو ایشون اضافه دانستن این اشکال وارد است. نه اضافه هم ندانم، بالاخره علم نور است، همون قسمتی که حق بود رو همون قسم اشکال کرده که حیوانات خودشون درک میکنن. هر علمی هم نور لنفسه هست، پس یلزم که حیوان مجرد باشد، در حالی که شما قبول ندارید. این اشکال بر اصل مسئله ان العلم نورونه، نه ان العلم اضافته. و ایزن من مذهبهی ان الاجسام والمقادیر مدرکتون بالعلم الاشراقی الحضوری و کذا ذهب الى ان کل نفس منا تدرکو بدنها به علم حضوری اضافی و اندنا ان الاجسام المادیته من حیث وجود المادی المنقسم فی الجهات لا يتعلق بها ادراک ولا شعور ولا تعقل ولا غیره. که این برگشت به اون نیست که علم اضافه است، برگشت به آن است که معلوم باید مجرد باشد. این قید اخیر که ما گفتیم اجسام مادی من حیث وجود المادی چه قسمت پذیرن تحت علم نمی آین، بالاخره اگر برای اجسام مادی یه چهره مجردی هست، شیخ اشتاق همون رو میگه. این شیء خارجی به نام شجر خارجی تحت علم حضوری نفس است. این دست خارجی را نفس ادراک میکند. حالا رو کدوم بعدش رو کدوم چهرهش، اگر شما برای اون یه بعد مجردی قائلید، همون رو شیخ اشتاق میگه. بالاخره انسان وقتی که دست رو حرکت میده، دست من رو درک نمی کنه که یک مفهوم کلی باشه، بعد این دست رو حرکت بده. اگر این بدن و این دست و این اعضا به علم حضوری برای نفس معلوم نباشد، مورد فعل و انفعال نفس نیست. و اما این که گفتن شیخ اشراق علم را اضافه می داند، در حالی که علم تقسیم می شود به تصور و تصدیق، شیخ اشتاق هم منطق نوشته، تصور و تصدیق نوشته، بس مسائل منطقی تر کرده. اون بزرگ حکیم این چنین فرمود، فرمود به این که علم اگر با فطرت حل نشد، یک، اگر با مشاهدات اهل شهود حل نشد، دو، نوبت به مفهوم و منطق و تصور و تصدیق میرسد. حالا بحثش شروع میکنیم. بحث منطق رو شیخ اشراق با این را شروع کرده، اگر چیزی از درون مثل چشم نجوشی، اگر برای نفس چون نور نتابی، اونگاه صحبت مفهوم است. از این به بعد که درباره مفهوم بحث میکنیم، ادراک الاشیاء الغائبه عن النفس فهو علم حصولی و ذاک اما تصور و اما تصدیق، اونگاه منطق را با این بحث به پایان رسوندن. در تلیعه حکمت الاشراق دارن به این که تقسیم علم فی هذا الموقف اینه که شارع حکمت الاشراق میگوید نظر بلند شیخ اشراق اینه که اینجا که دست ما بسته است با علم حصولی کار داریم، ولا علم خیلی وسیع تر از آن است، علم خیلی بالاتر از تصور و تصدیق است، علم خیلی بالاتر از تخیل و توهم است. به مانند آن میگوید اگر فطرت حل نکرد و اگر مشاهدات عارف حل نکرد و اگر چیزی از انسان پوشیده بود، درکش به درک مفهوم است، مفهوم درک مفهوم یا تصور است یا تصدیق. تقسیم علم فی هذا الموقف به این طرز است، یا تصور است یا تصدیق، نه اینکه ایشون علم را منحصر در اضافه اشراقیه بداند ولا غیر، علم حصولی را رأسا انکار کند، بعد ما به دنبال مقسم فحص کنیم که ما پس چی را تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق. اونی را که مرحوم شیخ اشراق میگوید درباره علم حضوری است، نه اینکه علم حصولی را انکار کند و مقسم تصور و تصدیق و جزئی و کلی را رد کند تا شما بگویید اگر علم اضافه اشتراقی است، اضافه که تصور و تصدیق ندارد که. این
نازم منافات نداره اون مرحوم شیخ اشتراق، اونم قدرت به دیگرش در مسئله ماهیت
اسارت المهابی بوده، با اینکه از اون طرف مرحوم آخوند میگه مسئله وجود و ظهور خودشون از اظهر اشیا میدونن، ممکنه متفکر تا آخرش هم این مسئله رو بالاخره توی مسئله ماهیت و وجود همینطور خودشون گیر کردن، با اینکه مسئله از خود انسان از هر چیزی به خودش نزدیکتره با این عالم. پس این مسئله نیست که اگر این فرض کنید که مسئله رو با مبناش برای توی انسان این مبنای اختیار کرده، چیزی که برخلاف مبناش
بله این ممکن هست، اما وقتی که تصریح میکنه میگه ما حرفمون در اینجا در علم حصولی است نه در علم حضوری، علم دو قسم است، علم حضوری داریم و علم حصولی داریم، علم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم میشه، بعد ما بگیم به این که اگر علم اضافه است تصور و تصدیق از کجا، این که برخلاف تصریح ایشونه. اون هم توجیه کردن مسئله ماهیت اصیل بودن دو پیش ایشون که با اون بیانی که ان نفس مفوقها انیات محض سازگار نیست. حالا این رو بخواست خدا حکمت الاشراق را، همون اول حکمت الاشراق رو که در باره تصور تصدیق بحث میکند، با متارهات رو از صفحه 70 به بعد متارهات ملاحظه کرده. الحمدلله.